صفحه 24. برایم جای بسی تعجب است هر بار که کمیسیون سیاست آموزشی آمریکا تشکیل جلسه می‌دهد، اولین هدف آن خود تحققی و خود را از قوه به فعل رساندن است. توضیح حاشیه: سلف ریلایزیشن، سلف اکچوالیزیشن. منظور نویسنده از این دو واژه استفاده حداکثر از توانایی‌های بالقوه برای شکوفایی استعدادهای پنهانی و درونی است. مترجم. ادامه متن. ولی وقتی به نحوه کار مؤسسات آموزشی توجه کنید، تازه به خود می آیید که از کلاس اول ابتدایی تا پایان دوره متوسطه حتی یک بار موضوعاتی از این قبیل که من کیستم؟ هدفم از آمدن به مدرسه چیست؟ نسبت به انسانها چه تعهد و مسئولیتی دارم؟ یا عشق چیست؟ در نظر قرار نمی گیرد. تا آنجا که می دانم ما تنها مدرسه‌ای در این کشور و شاید در دنیا باشیم که موضوعی تحت عنوان عشق در آن تدریس می شود و من هم شاید تنها استادی باشم که با علاقه و دلبستگی شدید آن را تدریس می کنم. البته در این کلاس ها بیش از آنچه یاد می دهم تجربه می آموزم. اغلب روی فرش بزرگی می نشینیم و متجاوز از 2 ساعت بحث و گفتگو داریم که معمولاً تا شب ادامه پیدا می کند. ولیکن وقت رسمی آن 2 ساعت است. موضوع گفتگوهای من این است که عشق آموختنی است و این چیزی است که از سالها پیش روانشناسان، انسانشناسان و جامعه شناسان بر آن اتفاق رأی داشتند. عشق چیزی نیست که ناگهانی و خود به خود به وجود آید، در حالی که ما تصوری خلاف این را داریم و همین سبب بیشتر گرفتاری‌های ما در روابط با یکدیگر شده است. پس چه کسی به ما عشق ورزیدن را می آموزد؟ ما از یک طرف از جامعه و از سوی دیگر از پدر و مادر خود عشق را می آموزیم. هرچند آنها الزاماً بهترین مربی نیستند، لیکن اولین مربیان ما به شمار می روند. بچه ها همیشه از پدر و مادر خود انتظار دارند که کامل و بی عیب باشند و وقتی واقعیت به آنها نشان می دهد که این عزیزان آدم های کاملی نیستند، به راستی عصبی شده دچار سرخوردگی و نومیدی می گردند. در حالی که عقل و منطق ایجاب می کند که این زن و مرد را به چشم مردم عادی و مثل خودمان نگاه کنیم، با همان حالات اتکایی، با تصورات غلط، محبت، شادی، غم و حرمان. نکته مهم این است، چنانچه ما از پدر و مادر و یا اجتماع عشق را آموخته باشیم، می توانیم آن را به دیگران آموخته و ضمناً تجربه های نو و جدیدی کسب کنیم. به همین دلیل همواره جای امید باقی است. ولی در جایی در مسیر زندگی کسی باید عشق ورزیدن را به شما آموخته باشد. آنچه میگویم مطلب جدید و خارق العاده ای نیست، فقط هیچ یک از شما تا کنون روی آن تعمق نکرده اید. به تصور من در نهاد بسیاری از شما نهال عشق کاشته شده است و فقط نیاز به شناسایی، رشد و شکوفایی دارد. آنچه شما به آن نیاز دارید این است که شخصی جرأت کرده و در مقابل شما مسئله عشق را مطرح کند و آن را چنان القا نماید که شما هم با خود بگویید این احساسی است که بر من نیز غالب است و از داشتن آن کاملا خوشنودم. 5 سال پیش که موضوع عشق را به میان آوردم، واقعا تنها و بی‌مشوق بودم. به خاطر دارم برخی از کسانی که در جلسه سخنرانی دانشکده حضور داشتند اکنون میان شما هستند. در گرد همایی آن روز بحثی داشتم با همکاری از یک دانشکده دیگر در مورد تغییرات رفتاری در مقابل محرکات احساسی. پس از آنکه با شدت و هیجان و صدایی رسا درباره عشق سخن گفتم، آن همکار محترم روی خود را برگرداند و گفت: بوسکالیا، شما به کلی از موضوع پرت هستید. تصور می‌کنم من تنها فردی در کره زمین باشم که بی ربط صحبت می‌کنم، چون این برایم دلپسند است که از عشق سخن می‌گویم. خوشبختانه امروز آنقدرها تنها نیستم، چون بسیاری از اشخاص را می‌بینم که به عواطف و احساسات اهمیت داده و در صدد شناسایی و مطالعه آن هستند. یکی از پیشرفت‌های جدی هنگامی نصیبم شد که کتاب بحران در کلاس درس نوشته لئونارد سیلبرمن را مطالعه می‌کردم. این اثر یکی از بهترین نوشته‌های آموزشی در نوع خود می‌باشد. به تمام کسانی که به مسائل کودکان علاقه‌مند هستند، از جمله پدر و مادرها، خواندن آن را توصیه می‌کنم. این کتاب نتیجه 3 سال تحقیق و مطالعه این جامعه شناس و روانشناس مشهور آمریکایی در زمینه وضع کنونی سیستم آموزشی در آمریکا است. نویسنده نتیجه می‌گیرد با توجه به اینکه تحصیل برای همه اقشار جامعه آمریکا فراهم است، تا آنجا که موضوع محدود به مسئله خواندن، نوشتن، ریاضیات و دستور زبان باشد، حاصل کار سیستم آموزشی بسیار خوب و رضایت بخش است. لیکن همین دستگاه در زمینه این که به مردم انسان شدن واقعی را چگونه آموزش دهد بسیار ناموفق بوده است. برای اثبات این نظریه کافی است نگاهی به اطراف خود بیاندازیم تا متوجه شویم چه کمبودهایی وجود دارد. در سال اول تدریسم در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تجربه جالبی نصیبم شد که ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد، و آن تفاهم متقابلی است که هنگام صحبت با شنونده برقرار می کنید، و این زمانی اتفاق می افتد که بتوانید یک ارتباط قلبی و احساسی نه ظاهری با او برقرار کنید. راستی به جای دور هم جمع شدن و درباره مسائل نگران کننده روز صحبت کردن، چقدر لذت بخش می شد اگر تعدادی دور هم می نشستند، با یک دیگر از طریق درد دل پیوند ذهنی و قلبی برقرار می ساختند. حتما امتحان کرده اید وقتی در حال سخنرانی هستید، چهره هایی در میان حاضرین پیدا می شود که احساس می کنید شما را درک می کنند و شما به آنها و آنها به شما می رسند. گاه و بیگاه که در یک گرد همایی نیاز به پشتیبانی و حمایت دارید، به دنبال این قیافه ها بگردید. مطمئنن آنها را پیدا خواهید کرد. صورت‌هایی که به شما لبخند می‌زنند و با نگاهشان شما را تشویق به ادامه صحبت می‌کنند، آن وقت احساس می‌کنید چقدر توان و نیرو دارید. من هم در کلاسم شاگردی با این خصوصیات داشتم که همیشه مرا با زبان یا نگاه تأیید می‌کرد و گاهی از حرف‌هایم یادداشت برمی‌داشت. اغلب احساس می کردم چقدر در برقراری رابطه با این شاگرد موفق بوده و در دل از صمیم قلب راضی و خوشنود بودم، و به خود نوید می دادم که او در آینده به پیشرفت های قابل ملاحظه ای نائل خواهد آمد. یک روز متوجه شدم او دیگر در کلاس ها حضور ندارد. هیچ دلیلی برای این غیبت نمی توانستم پیدا کنم، تا آنکه با مسئول شاگردان دختر موضوع را در میان گذاشتم. در پاسخ گفت: شما از جریان اطلاع ندارید؟ این دختری که نوشته هایش همواره می درخشید، دختری با آن روح حساس و پر عطوفت و قدرت خلاقیتی که در کمتر کسی سراغ داشتم، به پاسیفیک پالیساد، منطقه مملو از صخره های مشرف به دریا می رود و از بالای یکی از بلندی ها خود را به داخل دریا پرتاب و روی یکی از تخت سنگ ها متلاشی می گردد. توضیح حاشیه: یک رشته صخره شیبدار در شمال شرقی و جنوب غربی نیوجرسی در ساحل غربی هودسون. ادامه متن. یادآوری این خاطره ناگوار هنوز آزارم می دهد. همان روز با خود فکر کردم که کار تدریس چیست؟ جز مشتی حقیقت و مطالب علمی به شاگردان خوراندن، غافل از اینکه آنها جدا از موجود زنده بودن، یک انسان هستند. انسانی که به توجه، مهرورزی و احساسات نیازمند است. کارل راجرز در این زمینه می نویسد: من به شخصه باور ندارم کسی تا کنون به دیگری چیزی آموخته باشد و این اعتقادم را در مورد تأثیر مثبت آموزش و پرورش سست می کند. بقیده من تنها آن دسته از افرادی که مایل و مشتاق به یادگیری هستند مطالبی فرا می گیرند و کاری که معلم انجام می دهد این است که راه این یادگیری را ساده کند. معلم مانند کسی است که غذایی چیده و سپس فواید و مزایای آن را توصیف کرده و اطرافیان را تشویق به خوردن می نماید. توضیح حاشیه. کارل راجرز روانشناس آمریکایی که اصول اساسی مکتب خود را به نام درمان بی‌رهنمود عرضه کرد. این روش درمانی در ایران به عنوان درمانجومداری شناخته شده است. ادامه متن. این تنها کاری است که معلم انجام می دهد. شما هیچ کس را نمی توانید وادار به خوردن غذایی هر قدر هم لذیذ و خوشمزه باشد بکنید. پس اگر اشتیاقی به یادگیری نداشته باشید، از مربی کمکی ساخته نیست. حتی اگر به خود کلمه معلم توجه کنید، می بینید از ریشه لاتین ادوکیر به معنای راهنما و هدایت کننده می آید. پس وظیفه مربی صرفاً تعلیم و راهنمایی است. از همه مهمتر اینکه مربی باید به شغلش علاقمند باشد و آنچه میگوید کاملاً درک کند و سپس یافته‌های خود را در مقابل دیگران قرار داده آنها را دعوت به شرکت و یادگیری نماید. آنتی مارن در این باره می گوید زندگی به مانند سفره‌ای با شکوه و رنگارنگ است و نادان‌ترین افراد کسانی هستند که بر سر این خوان می نشینند و مأخاضا از گرسنگی جان می سپارند. سوروکین، جامعه شناس مشهور در مقدمه کتابش تحت عنوان قدرت عشق و راه رسیدن به آن می نویسد. توضیح حاشیه. سوروکین: The Way and Power of Love. روسی الاصل، جامعه شناس آمریکایی، از کتاب‌های انتقادی او که به فارسی برگردانده شده، سبکسری‌ها و سستی‌ها را می‌توان نام برد. ادامه متن. ذهن‌های ناهوشیار ما از قدرت عشق مطلقاً غافل و بی‌خبر است. کوچکترین اعتقادی به آن ندارد و آن را پدیده خیالی میپندارد. از نقطه نظر ما، عشق یک نوع خودفریبی، افیون ذهنها، یک فکر ایدئالی و از نظر علمی یک تئوری ثابت نشده است. ما سعی داریم در مقابل همه تئوری‌هایی که معتقد به قدرت و نفوذ عشق است جبهه‌گیری کنیم و تعصب به خرج دهیم. نظریه‌هایی که روی نفوذ و تأثیر عشق در تعیین و شکل‌گیری رفتار و شخصیت و تأثیر آن بر سر تکامل زیستی اجتماعی، معنوی و فکری تأکید می‌گذارد و اعتقاد دارد که عشق حتی می‌تواند بر روند حوادث تاریخی و شکل دادن به جریانات اجتماعی فرهنگی مؤثر افتد. سوروکین سپس با ارائه شواهد علمی ادعای خود را ثابت می کند. چقدر تأسف بار است اگر محک و ملاک قبول باورهایتان فقط نهادهایی باشد که قابل اثبات است. حزن آور است اگر کارهایتان را در چهارچوب مقیاس و اندازه‌گیری انجام دادید. شخصاً معتقد به خیال و رویا جدا از آنچه با چشمانم مشاهده می کنم هستم و ذهنم همواره متوجه پدیده هایی است که خارج از این محیط قرار دارند، چون در ماورای ما شگفتی هایی وجود دارد که آنها را نمی بینیم، لمس شدنی نبوده، حس یا درک درستی از آنها نداریم. به گمان ما واقعیت قالب یا جعبه است که ما را در آن قرار دادند، ولی به شما اطمینان می دهم که این طور نیست. بهتر است گاهی هم در جعبه‌ای که خود را در آن زندانی کرده اید باز کنید و نگاهی به بیرون بیاندازید و ببینید چقدر نکته های دیدنی و جالب در اطراف شما وجود دارد. یادتان باشد که رؤیای امروز واقعیت فردا است، ولی افسوس که بسیاری از مردم فراموش کردند چیزی را در خیال مجسم کنند. باک مینستر فولر به تازگی از دانشگاه ما بازدید کرد. این پیرمرد کوچک اندام با یک میکروفون کوچک بدون یادداشت یا تخته سیاه و کمک‌های سمعی بصری مدت 3 ساعت بدون وقفه برای یک جمعیت 3-4 هزار نفری سخنرانی بسیار هیجان انگیزی ایراد کرد. مطالب جالب و پند آموزی درباره خوشبینی و آینده گفت و جمله آخر خود را به این ترتیب به پایان برد: من دید مثبتی به آینده دارم و امیدم در 3 مهم است: صداقت، جوانی و عشق. سپس میکروفون را گذاشت و از محوطه خارج شد. صداقت، جوانی و عشق امیدهای فردا است. خوشبختانه امروز مردم به مسئله عشق توجه و علاقه بیشتری نشان می دهند و آن را بدون خجالت ابراز می کنند و در عشق خود دیگران را سهیم می سازند. سیلبرمن می نویسد: ما از احساس خالی هستیم. مدارس ما به صورت مکانهایی خالی از نشاط و اندیشه در آمده است. محیطهایی که خلاقیت را در کودک خفه کرده و آزادی و استقلال فکری را از او سلب می کند. در حالی که مدارس باید نشاط بخش ترین مکان باشد، همان گونه که یادگیری و آموختن لذت بخش ترین کارها است. فراگیری کار دلپسندی است، چون انسان با یادگیری هر علم یا هنری به صورت انسانی جدید در می آید. شما با آموختن خود را با آنچه فرا گرفته اید منطبق می سازید و از آن پس دنیای دیگری به رویتان گشوده می شود. اکنون اجازه دهید قدری درباره انسان، این پدیده اعجاب انگیز خلقت، با شما صحبت کنم. گفته هایم می توانست درباره معلم باشد، ولی از آن صرف نظر کردم، چون شما جدا از معلم بودن یک انسان هستید. بچه ها اغلب با بزرگترها و یا سایر شخصیت ها خود را همانند می سازند، ولی برایشان مشکل است خود را به معلم تشبیه کنند، زیرا وقتی شما در نقش مربی ظاهر می شوید متوجه می گردید که تمام مدت باید حرف هایی به زبان آورید که غالباً به آن مؤمن و معتقد نیستید. ما آموزگار را آماده می کنیم و به عنوان یک انسان مورد احترام روانه یک کلاس درس می نماییم. آیا می دانید معلم ها در مراجعت از کلاس چه می گویند؟ یک بار متوجه شدم مشغول گفتن مطالب وحشتناکی هستم که به خاطر بیان آن در گذشته از مربیانم نفرت داشتم. با این وضع مثل این است که شغل معلمی ایجاب می کند که چنین رفتار کنیم. ما هنوز بر این باوریم که به شاگردان چیزی یاد می دهیم و آنها هم درسی می آموزند، در حالی که وظیفه اصلی معلم فقط هدایت و راهنمایی است. علت آن که کار آموزش و پرورش در مدارس اغلب با شکست مواجه می شود این است که به مربی کمک نمی کنیم تا جامعه بدل معلمی را از تن دور ساخته بکوشد در برخورد با شاگرد بیشتر انسان باشد تا معلم. ضمناً باید توجه داشت که وظیفه مربیان صرفاً هدایت و راهنمایی است و چون شاگرد معلم را خیلی خوب از یک راهنما تشخیص می‌دهد، میزان موفقیت هر معلم بستگی به درک و شناخت این واقعیت دارد. ترجیح می دهم درباره یک انسان دوست داشتنی صحبت کنم و اگر مایل باشید می توانید آن را به یک معلم دوست داشتنی تعمیم دهید. در درجه اول آدم دوست داشتنی شخصی است که خودش را واقعا دوست بدارد. خواهش میکنم از حرف من تعجب نکنید و واکنش نشان ندهید. من درباره سفر به درون صحبت نمیکنم. وقتی میگویم آدم دوست داشتنی منظورم کسی است که خود را دوست دارد. چون شما از آنچه دارید فقط میتوانید ایثار کنید و لذا در صدد برمیآیید تا سرمایه‌ای کسب کنید. شما دوست دارید آدمی تحصیل کرده، روشن و آگاه، با احساس، متعهد، با ذوق، خلاق و مبتکر باشید، چون این گنجینه‌های معنوی را می توانید به رایگان در اختیار دیگران قرار دهید، پس انگیزه یادگیری یاد دادن است. مسلم است اگر من دانشی نداشته باشم نمی توانم آموزشی به دیگران بدهم. مثلا اگر قرار باشد در مقابل جمعی صحبت کنم باید سخنی برای گفتن یا دانشی برای عرضه کردن داشته باشم، یا اگر قرار باشد کلاسی را درباره مشکلات یادگیری اداره کنم باید در این زمینه اطلاعات کافی به دست آورم، چون فقط آنچه را که می دانم می توانم ارائه دهم. و اگر تصمیم دارم معلم خوبی در زمینه موانع یادگیری باشم باید کوشش کنم از منابع گوناگون درباره موضوع درسم دانشی گرد آوری و در اختیار شاگردانم قرار دهم. و نکته مهم اینجاست، با آنکه اندوخته های ذهنیم را ارائه می دهم، چون هنوز آنچه آموخته‌ام در ذهن دارم پس چیزی از دست ندادم. در اینجا مسئله از دست دادن مطرح نیست، بلکه مهم شراکت و سهیم شدن با دیگران است. به قول فولر، اندیشمند و فیلسوف مشهور، که میگوید فقط 15 ساعت وقت نیاز دارم تا تمام آموخته های خود را در اختیار شنوندگانم قرار دهم. ولی اگر فولر چنین کند چیزی را از دست نداده و همه یافته های خود را هنوز در ذهن دارد. در عشق هم این امر صداقت دارد. اگر فرصت شناخت یکایک شما به من داده می شد می توانستم همگی را به نسبت معینی دوست بدارم. با این وصف هنوز هم عشقی را که عرضه کرده بودم در وجودم احساس می کردم، ضمن آنکه توانایی دوست داشتن را نیز از دست نمی دادم. پس با ابراز عشق و محبت سرمایه ای را از دست نمی دهم. ولی در درجه اول باید اندوخته ای داشته باشم که بتوانم ارائه دهم. لیکن چنانچه عشق من عصبی، خودخواهانه و بیمارگونه باشد، آنچه منتقل می کنم مایه ای از خودپرستی، عصبیت و ناسالمی دارد. اگر دانشم در زمینه ای وسیع و بیپایان باشد، به راحتی قادرم آن را در اختیار دیگران قرار دهم. پس مسئولیتم در اینجا کسب دانش زیاد، توأم با عشق و تفاهم و تجربه کامل و همه امتیازاتی است که می توانم ارائه دهم. در مقابل شما آنچه را ارزانی شده میپذیرید و ساختن و خودسازی از همینجا آغاز می شود. هیچ شاگردی بیش از 1 سال در کلاس های من شرکت نکرده و دوره کلاس هم همین مدت است. شاگرد آنچه لازم است را فرا می گیرد. آن را با دانش و تجربه‌ای که دارد می آمیزد و وارد اجتماع می شود، تا هدف زیبا و مورد پسندی را دنبال کند. از طرفی من شخصیت را صرفاً به شکلی که یک روانشناس، جامعه شناس یا انسانشناس تعریف می کند نمی پذیرم، بلکه علاوه بر آن توصیف ها احساس می کنم ما در ارزیابی خود از شخصیت از مهمی غافل مانده ایم و آن منحصر به فرد بودن انسان است. من هر فردی را به صورت انسانی یکتا و برخوردار از ویژگی خاصی به نام عامل ایکس که موجب رشد و شکوفایی او می شود می بینم. در درون هر یک از ما این مشخصه وجود دارد که تماماً از آن ماست و این همان خصوصیتی است که سبب می شود ما مسائل را طور دیگری ببینیم، حس کنیم و واکنش نشان دهیم. اعتقاد راسخ دارم که این ویژگی در نهاد همه ما نهفته است. تنها آرزویم این است که فرد شما این شانس را داشته باشید که در طول زندگی با کسی برخورد کنید که بتواند این استعداد را در وجودتان بارور و شکوفا سازد. بعقیده من، وظیفه آموزش و پرورش آشنا ساختن شاگرد با حقایق نیست، بلکه مسئولیت دارد به او کمک کند تا به منحصر به فرد بودن خود پی ببرد، راه رشد و گسترش آن را بیاموزد و سپس به او نشان دهد چگونه یافته‌های خود را به دیگران ارائه نماید. راستی اگر به هر یک از ما این فرصت را می دادن، دنیا چقدر زیبا و شگفت انگیز می شد و تشویق می شدیم یک انسان یکتا باشیم. ولی متاسفانه سیستم آموزشی ما اقتضا می کند که هر کس را شبیه دیگری بسازد و مسئولین چنانچه در یکسانسازی شاگردان موفقیتی کسب کنند راضی و خوشنود به نظر می رسند و این همانند سازی تمام مدت ادامه دارد. برای معلمین امروزی منحصر به فرد بودن شاگرد مهم نیست، ولی اینکه بدانند تا چه حد از خود به شاگرد داده اند و دانش آموز تا چه حد از آنها تقلید کرده است، آنها را به صورت معلم موفق در می آورد. من همیشه داستان افسانه‌ای مدرسه حیوانات را که در عین سادگی بسیار پندآموز است برای شاگردانم تعریف می کنم. ولی مسئولین آموزش و پرورش که سالهاست این داستان را برای شاگردان بازگو می کنند، در عمل هیچ نتیجه مثبتی از آن نگرفتند. خرگوشی، سنجابی با یک پرنده و یک ماهی تصمیم می گیرند مدرسه‌ای باز کنند. همگی گرد هم می آیند تا یک برنامه درسی تنظیم کنند. خرگوش اصرار دارد دویدن جزء برنامه آموزشی باشد. به عقیده پرنده پرواز باید در برنامه درسی گنجانیده شود. سنجاب بالا رفتن از درخت را توصیه می کند و خلاصه هر حیوانی اصرار دارد تخصص او در برنامه درسی گنجانیده شود. خرگوش در دو مهارت بسیار دارد، ولی دوستانش اصرار دارند که برای تقویت هوش و ذکافت بهتر است پرواز را بیاموزد، پس او را در فهرست پرواز کنندگان قرار می دهند. خرگوش که در این زمینه کارایی ندارد، به هنگام پرواز زمین می‌خورد و پایش می‌شکند و سرش ترک برمی‌دارد و سپس چون نمی‌تواند خوب بدود، به جای نمره عالی در دو نمره متوسط می‌گیرد و در پرواز نمره ضعیف می‌آورد. ولی مسئولین مدرسه از این سیستم راضی و خوشنود هستند. در مورد پرنده هم همین قضیه تکرار می شود. اگرچه او در پرواز عالی است، ولی وی را مجبور می کنند مثل لاک پشت گودالی حفر کند و چون در این زمینه تجربه کافی ندارد بال و منقارش می شکند و در نتیجه در پرواز به جای نمره عالی نمره متوسط می گیرد. ولی مربیان از اینکه او رتبه پایین تری به دست آورده به هیچ وجه نگران نیستند. حدس می زنید شاگرد ممتاز این مدرسه کدام یک از حیوانات می شود؟ یک مارماهی با عقب افتادگی ذهنی که تقریبا از عهده همه کارهایی که به او محول می گردد برمی آید. جغد از مدرسه اخراج می شود و اکنون به تمام مالیات هایی که به نفع مدارس وضع می گردد رأی منفی می دهد. ما خوب می دانیم که ادامه چنین روش هایی صحیح نیست. مع الوصف هیچ کس کاری صورت نمی دهد. برای نمونه، شما ممکن است فردی اندیشمند یا نویسندهی برجسته باشید، لیکن اگر در مثلثات نمره نیاورید حق ورود به دانشگاه را نخواهید داشت. آخر چرا؟ شرط قبولی شما در دبیرستان نیز آوردن نمره قبولی در چندین درس به خصوص است و همینطور اگر بخواهید مدرسه راهنمایی را به پایان برسانید باید از دروس ویژه‌ای نمره قبولی بیاورید. این که شما کی هستید برای این مؤسسات به هیچ وجه مهم نیست. برای نمونه بد نیست به فهرست بعضی از اخراج شدگان از مدارس نظر بیاندازیم. ویلیام فولکنر، جان اف کندی و توماس ادیسون آنها تحمل مدرسه را نداشتند چون از نظر کیفی در سطح پایینی بودند. نظیر پرنده که می گفت من علاقه‌ای به بالا رفتن از درخت ندارم چون پرنده‌ای سبکبال هستم که می توانم اوج بگیرم و در بلندی ها پرواز کنم. ولی مسئولین عقیده داشتند که بالا رفتن از درخت برای تقویت هوش و ادراک لازم است. به عنوان انسان ما نباید به این همسانی ها رضایت دهیم بلکه علیه آن به مبارزه برخیزیم و از خود مقاومت نشان دهیم. برای نمونه هیچ وقت کلاس های هنر مدرسه را